وقت نتونستن به حالت عادی و معمولی گذشته از اون مسیر عبور کنم، از اون مسیری که دیگه الان میدونستم چیه، دیده بودم، تنهاییشو کاملا حس کرده بودم.
اینجا پادکست تنهاست. تو این پادکست قرار روایت‌هایی رو بشنویم درباره تنها بودن، احساس تنهایی و انزوا. برای من ثبت این روایت‌ها یک پروژه شخصیه که مدت هاست بهش فکر می‌کنم. دوست دارم تعریف آدم‌ها از تنها بودن و احساس تنهایی، اون تجربه منحصر به فرد، نگاهشون و برخوردشون با تنها بودن و احساس تنهایی رو بشنوم. تنها بودن و تنهایی برای من دو تا مفهوم متفاوته. تو میتونی تنها باشی اما احساس تنهایی نکنی، یا بالعکس. امروز روایت هایا رو میشنویم. 35 ساله، عاشق کوه و طبیعت و علاقمند به مسائل اجتماعی. خودش میگه متولد خانواده‌ای پر جمعیته و در دنیای خودخواستش تولدی دوباره داشته. تو در یک خانواده پر جمعیت بزرگ شدی. تجربه زندگی در این خانواده چطور بوده برات؟
بودن فکر میکنم توی یه خانواده پر جمعیت مسائل خاص خودشو داره، مخصوصا اون شاید تصوری که آدم از پر جمعیت بودن و خانواده شلوغ داشته باشه و بخواد در تناسب با تنهایی یعنی ببینتش، خیلی خیلی متفاوته و حتی متناقضه با این مسئله تنهایی. یعنی آدم فکر میکنه تو خانواده پر جمعیت کسی احساس تنهایی نمیکنه یا اصلا وقت نمیکنه که تنها باشه، ولی واسه من خیلی متفاوت بود. من اتفاقا یکی از دلایل تنهایی و احساس کردن و تو خانواده پر جمعیت میدونم، حداقل برای خودم، چون تو خانواده تو به همون دلیل نمیتونی این احساس رو داشته باشی که هستی، که وجود داری و مدام این احساس تنهایی توی موقعیت‌های مختلف تو ذوقت میزنه. من چون بچه وسط بودم و یه تعدادی بزرگتر از من بودن، یه تعدادی کوچیکتر از خودم، اون وسط مثل برزخ، مثل معلق بودن بود واسه من. یعنی نه تعلق داشتم به اون بزرگترایی که مثلا خب خانواده رو حرفشون حساب میکرد، بنات جز اون کوچیکایی بودم که به دلیل کم سن بودن سنشون بهشون توجه خاصی میشد. این وسط از مزایای هیچ کدوم من به اصطلاح برمند نمیشدم و خیلی حس تنهایی و من تو همون خانواده پر جمعیت تجربه کردم و این شاید بعدها باعث شد که دیگه از جمع و خیلی دور برم شلوغ بودن فاصله بگیرم و سعی کنم که خودم تنهایی خودم رو انتخاب کنم، چون اون تنهایی که آدم تو بچگی احساس میکنه خب یک تنهایی تحمیلیه، یک تنهایی اجباریه. یعنی تو خونه احساس کنه که مهمونه، احساس کنه که موقت اومده تو یک خونواده‌ای و خیلی هم مهم نیست چی کار میکنه، خیلی هم نظراتش مهم نیست، آرزوهاش هم مهم نیست واسه این اعضای خانواده. همش هم منتظرن که به واسطه یه دانشگاه این مهمون انگار ناخوانده از این خونه بره. حالا برای من دانشگاه بود، شاید برای مثلا بعضی از خانواده ها برای دخترشون ازدواج باشه. من این حسو داشتم با اینکه خیلی خانواده خوب به نسبت صمیمی و منسجمی هم بودیم، و بعدها من خیلی تمایلم به این بود که خودم تنهایی رو انتخاب کنم، چون همش احساس میکردم که من اگه تو جمع باشم با توجه به اون تجربهی که داشتم تنهایی به هم تحمیل میشه نهایتا توی جمع هم نمیتونم اون احساس یکی بودن و با اعضای اون جمع داشته باشم. و الان من سالهاست میتونم بگم در یک تنهایی اختیاری زندگی میکنم و خوشحالم البته بابت این قضیه.
فکر میکنی که این احساسی بود که فقط تو داشتی یا هیچ وقت راجبش صحبت کردی با پدر و مادر یا خواهر برادرات؟ آیا اونها هم همین احساس رو داشتن؟
تا حدی میتونم بگم که اونا هم این احساس رو داشتن، ولی نشاید به اون شدتی که من حسش میکنم. تو خانواده پر جمعیت شما همیشه باید آماده باشی، آماده دفاع از خودت باشی، یا اینکه مثلا حتی اگه بقیه اعضای خانواده دچار یه مشکلی میشن، یه اشتباهی میکنن، یا حتی پدر مادر مثلا خستن، از لحاظ مالی بهشون فشار اومده یا مسائل خاص خودشون رو حتی ممکنه داشته باشن بین خودشون، این بچه ها معمولا خودشون رو مقصر میدونن. یعنی معمولا تو هی میخوای نشون بدی که نه، من تو این مسائل مقصر نیستم. ولی خب من خودم شخصا شاید به دلیل اتفاقات بدیم که تجربه کردم، خب این حس تو من خیلی بیشتره، چون من تو یک مقطعی که سنم هم کم بود و خب قاعدتا خانواده هم واقعا نمی رسیدن به این که به همه بچه ها توجه خاصی نشون بدن، این بیتوجهی باعث شد من اتفاقات تلخی رو تجربه کنم که حالا 5-6 ساله بودم و توسط یک آدمی که حداقل 20 سال از من سنش بیشتر بود مورد آزار قرار می گرفتم و اینو نمیتونستم تو خانواده مطرح کنم، چون تو فکر میکنیم با بودن تو این خانواده یک بخشی از مشکلات خانواده ای، پس اگه اینم بگی به اون مشکلات فقط اضافه میکنی، ممکنه حتی بیشتر مورد بیتوجهی قرار بگیری. یعنی نه تنها اون توجه رو جلب نمی کنی، ممکنه بیشتر منزوی بشی، یعنی هی بخوان این دفعه خیلی ازت مراقبت کنن و دیگه محدود کنن فضا تو. این تصور من داشتم تو اون سن که تحمل کنم، با اینکه خب خیلی چیز غیر قابل تحملی بود واقعا. و من بعدها مادر خودم یک تصویری از کودکی من نشون میداد که میفهمیدم به چه دلیل بود، یعنی حتی شاید مادر من نمیدونست، حتی نمیدونه که به چه دلیل این بچه تمایل داشته به اینکه تو کنج خونه بشینه، یه حالت تنها بودن، یه حالت مچاله شدن، انگار مثلا احساس امنیت نداشتم هیچ جا، حتی تو خونه خودمون. و یه بچه بودم خیلی منزوی و حالت خجالتی بودن داشتم و من بعدن اینو این شکلی برای خودم تصور میکنم، میگم که اون حالت منزوی بودنه احتمالا از یک ناامنی، از یک تنهایی ناشی میشده، یا اینکه یک مکانیزمی بوده برای جلب توجه توی خانواده‌ای که بهم توجه نشده، با وجود اینکه توی خانواده شلوغی بودم.
اون دختر بچه‌ای که در کنج اتاق میشست و تصویر خجالتی و منزوی از خودش به مادرش میداد، وقتی که مورد آزار جنسی قرار میگرفت چه حسی داشت؟
فکر میکنم جواب این سوالو میتونم با یکی از اتفاقایی که واسم افتاد واضح‌تر توضیح بدم. من اون کسی که منو مورد آزار قرار میداد، متاسفانه خیلی باهاشونم ارتباط داشتیم. معمولا تابستونها که یک جایی خانوادگی جمع میشدیم توی روستا و اتفاقا به واسطه این همه بودنه دیگه کاملا این منی که 5-6 سالم بود کاملا نادیده گرفته میشدم و اون حس اعتماد بیش از حدی که تو یک جامعه کوچیک روستایی بین فامیل و اعضای خانواده وجود داشت، اجازه نمیداد به بزرگترها که اصلا به همچین چیزی فکر کنن. ما جمع شده بودیم توی باغ و به این آدمی که پدوفیل واقعا گفته شد که شما اگه میتونید برید مثلا از داخل شهر بیارید یک چیزی که کمه. بعد خب این آدم از قبل منو هر جایی که میتونست گیر بیاره اذیت میکرد و خیلی خب هدفمند و هوشمندانه گفت فلانی هم با من بیاد. و من بعد 30 سال هنوز یادمه که اون لحظه با تمام وجودم آرزو کردم که مامانم بگه نه، ولی خب متاسفانه مامانم هم خیلی انگار خوشحال شد و منم قاعدتا نمیتونستم چیزی بگم، از خودم دفاع کنم، ولی میدونستم که این آدم واسه چی دستشو گذاشت رو من و منو انتخاب کرد. خب اون جایی که ما زندگی میکنیم باغاش پلهی ماننده و من یادمه پشت سر این آدم داشتم قدم میزدم، انقدر حالم بد بود، انقدر عصبی بودم و سعی کردم تو این مسیر که داشتیم بیرفتیم پامو کج میذاشتم که بیفتم پایین، یعنی از این باغ طبقه بالایی بیفتم پایین، یعنی خیلی تعمدی دوست داشتم یک آسیبی به خودم برسونم که به مقصد نرسم. ولی خب به مقصد رسیدیم، با اینکه گفتم تا قبلشم با خیلی چیزا با جزئیات یادمه، حسای خودم و یادمه، ولی از یک جایی به بعد اتفاقی واسه من افتاد که بعد از اون کلن از حافظه من پاک شده، یعنی واقعا نمیدونم دیگه چی شده. فکر میکنم انقدر سخت بود، انقدر وحشتناک بود که اتومات حافظه من اینو پاک کرد، اتفاقی که افتاده، چون دیگه هیچی بعدش یادم نیست، هیچ چیزی نمونده تو ذهنم. خب این منو خیلی شاید بیشتر متوجه این قضیه کرد که توی جمع بودن، توی خانواده پر جمعیت بودن لزوماً به معنی این نیست که تو تنها نیستی، اتفاقاً خیلی تنهایی، انقدر تنها که تو همچین وضعیتی که بدترین اتفاقیه که فکر میکنم واسه یه بچه میفته، تو کاملاً مستاصل، یعنی هیچ پناهی و هیچ نجات دهندهی اون لحظه نیست که به دادت برسه. همین باعث شد که من کلن دیدم شاید بعدن تعریفم از تنهایی با اون تعریف کلیشه‌ای متفاوت باشه، اینکه آره آدم ها وقتی تنهان که هیچکی دور برشون نباشه، آدم ها وقتی تنهان که مثلا تک فرزند باشن، آدم ها وقتی تنهان که پدر مادرشون یا همه اعضای خانوادهشون رو از دست داده باشن. نه، من زمانی کاملا با تمام وجود فهمیدم تنهایی چقدر عمیقه و تنهایی چقدر تلخه زمانی بود که توی خانواده بودم پر جمعیت.
لای لای نما میانم منوین ای با خانم بدل شده ریزاکم خوادر به لجانم
و بعد تو چطوری از اون کنج اتاق کم کم بیرون اومدی و مسیر زندگیت چطور پیش رفت؟
خب تا شاید سالهای نوجوانیم من با این قضیه هنوز درگیر بودم، ولی کم کم از شاید بعد از سن نوجوانی که به یک بلوغی میتونم بگم رسیده بودم که دیگه میدونستم اون اتفاقات که تو بچگی واسه من افتاد مقصر اولا من نبودم و به دلیل بیماری بوده که تو یه آدم دیگه وجود داشته این اتفاق افتاده. همچنان البته جسارت اینو نداشتم که با خانواده صحبت کنم، ولی خب حداقل این حس سرزنش رو دیگه نسبت به خودم نداشتم و از اونجا به بعد دیگه من سعی کردم که بله اینو به عنوان یک مسئله تو زندگی خودم واقعا قبولش کنم، اولا که همچین اتفاقی واسه من افتاده و نباید مانع من بشه از اینکه زندگی سالمی داشته باشم. خب قاعدتا از لحاظ روانی خیلی تاثیر گذاشته بود، ولی نمیخواستم بمونم تو اون وضعیت و توی محیط کوچیکی که من زندگی میکردم انقدر اتفاقایی که واسه بچه ها میافتاد، مخصوصا واسه زن ها میافتاد، انقدر تلخ بود و انقدر شفاف بود این خشونتی که وجود داشت، که منو کم کم نسبت به زن بودن خودم حساس کرده بود، نسبت به این که من چون یک دختر بچه بودم این اتفاق افتاده، و این کم کم منو کلن برد به این سمت که خب چرا باید این اتفاق بیفته، چرا مردا باید به خودشون اجازه بدن زناشونو کتک بزنن و یا به بچه ها تجاوز بکنن، یا چه میدونم، حتی کم کم انتقادم نسبت به خانوادم زیاد شد، چون دیگه میدیدم تفاوتی که بین من و داداشام وجود داشت و اینا هی منو اون اتفاقی هم که واسم افتاده بود خب هی تشدید میکرد اینو و کم کم منو سوق داد به سمت مطالعه کتابای فمینیستی، کتابای زنان، و تو دبیرستان با اینکه خیلی خب از لحاظ درسی وضعیت خوبی داشتم و قاعدتا اون موقع همه توقع داشتن آدمای مثلا شاگرد اول یا باید رشته ریاضی رو بخونن یا تجربی، ولی من خیلی متفاوت عمل کردم و رشته انسانی رو قبول کردم و نمیدونید چه فاجعه ای هم بود، یعنی مثل یه فاجعه بود تو خانواده من که چون قبل از من همه تجربی بودن و مامان من دقیقا یادمه یه جایی داشت به یک فامیلی توضیح میداد این وضعیت رو و اینجوری توضیح داد، گفت نمیدونم چه اتفاقی واسش افتاده که شاگرد اول بوده ولی میگه من میخوام انسانی بشه، انسانی رو بخونم، یعنی این براشون اتفاق بود. ولی مثلا کنج خونه نشستن اتفاق نبوده، طبیعی بوده واسه شون. خب من اهمیت ندادم، من اهمیت، چون دیگه میدونستم که من باید از این به بعد خودم تصمیم بگیرم تا جایی که میتونم، و من وارد دانشگاه شدم، اونم دانشگاه تهران، بهترین دانشگاهی که فکر میکنم الانم هست واسه منی که تو یک مخصوصا شهر کوچیکی بودم که هیچ امکانات تحصیلی نداشتیم، یعنی واقعا حتی یک آزمونهایی که اون موقع برگزار میشد هیچی وجود نداشت، صرفا کتابای خودمون، و این باز خیلی خانواده منو شوکه کرد که نه چجوری میشه یک بچه‌ای که همیشه منزوی بوده، همیشه ساکت بوده، الان به این شکل خودش رو نشون میده. و این واسه من خوشایند بود، قاعدتا واسه من خوشایند بود چون هدف منم این بود، منم میخواستم خانواده‌مو متوجه یک سری مسائل بکنم. البته قبل از این که وارد دانشگاه بشن یک اتفاقی افتاد و اون اتفاق باعث شد که من اون مسائل بچگیمو بگم به خانواده‌م، دیگه اون موقع این اعتماد رو داشتم که ازم حمایت میکنن و خوشبختانه هم همین شد، یعنی با اینکه خیلی خیلی تلخ بود شنیدنش واسهشون ولی خیلی حامی بودن و از اون موقع به بعد کلن دیدشون نسبت به این مسائل عوض شد و کلن این صحبت در مورد آزار جنسی تبدیل به یک گفتمان تو خانواده من شد و نهایتا من از یک خانواده پر جمعیت، از یک شهر کوچیک وارد یک شهر بزرگ شدم که من همیشه میگم واسه من یک تولد دوباره بود.
توی صحبتات گفتی که یک جایی به خودت گفتی که از این به بعد خودم تصمیم میگیرم و خب گرفتی و مسیر زندگی جوری رفت که وارد دانشگاه شدی در تهران و تصمیم های زندگیت بعد از اون چطور بود؟
واقعیتش دیگه تا اون موقع فکر میکردم که واقعا از این به بعد خودمم که تصمیم میگیرم و خودمم که انتخاب میکنم، ولی باز ورودم به شهری مثل تهران و دانشگاهی مثل دانشگاه تهران باعث شد که باز این احساس رو بکنم که نه، واقعا نمیشه همه جا خودت انتخاب کنی و خودت تصمیم گیرنده باشی، چون من وارد یک شهری شدم که یهویی متوجه شدم بعد یه مدت خیلی متفاوتم با آدمایی که اینجا زندگی میکنن، از خیلی لحاظا، از لحاظ پوشش، از لحاظ لهجه حرف زدن، حداقل من خودم متفاوت می دیدم، شاید از دید آدم ها اینجوری نبودم، و این باز یکم منو تو یک مقطعی ضعیف کرد، یعنی تو یک مقطعی احساس کردم که الان من نیستم که انتخاب میکنم، الان این جامعه که توش وارد شدم انتخاب میکنه که من چی بگم، من با چه لهجه حرف بزنم، من چی بپوشم، حتی من حتی چه سبک غذاییمو چجوری انتخاب کنم. یادمه میرفتم تو میوه فروشی و یک سری میوه ها میدیدم که حتی اسمش هم نمیدونستم این میوه چیه، چون من ندیده بودم و نداشتیم تو محل زندگی خودم، ولی انگار به هم القا میشد که تو باید از این به بعد از این میوه ها هم توی سبد غذایی داشته باشی. انگار واقعا هی به هم تحمیل میشد نه، تو الان نمیتونی خیلی انتخاب کنی که اون شیوهی که داشتی و ادامه بدی، الان یه سری چیزا هست که ما بهت میدیم و تو باید طبق این چیزی که جدیدی که داری تجربه میکنی خودتو وفق بدی. اوائلش خب خوشایند نبود واقعیتش، چون باز این حس تنهایی و این یعنی حس تنهایی من وقتی حسش میکنم که نتونم انتخاب کنم، که نتونم تصمیم بگیرم، که نتونم شرایطم رو کنترل کنم. شاید یک سال اولی که تو تهران بودم کاملا این حس رو داشتم، احساس تعلق نداشتم به خیابوناش، احساس تعلق به فضاهای فرهنگیش نداشتم و این حس اجباری که به هم اونجا دست میداد باز منو مثل همون دوران بچگیم تبدیل کرده بود به یک آدم منزوی گوشه‌گیر تنها که احساس ناامنی هم میکنه، چون ناشناخته بود بسن فضا. واکنش من چی بود؟ واکنش من این بود که مثل قبلش تو خانواده و توی شهر کوچیکی که بودم برای اینکه مقابله کنم با اون مسائل خیلی سعی کردم پامو فراتر از گلیمم بذارم. تو تهرانم همین کار کردم، یعنی بعد یک سال اول سعی کردم آره همه چی رو تقریبا در حد مبالغه آمیز انجام بدم، خیلی برم سینما، خیلی مثلا تئاتر نگاه کنم، خیلی تو خیابونا قدم بزنم، بشناسم، کلا کشف کنم، چون تا وقتی که کشف نکنم احساس امنیت نمی کنم و یک بار شاید تو زندگیم این امنیت از من گرفته شده بود و می دونستم چقدر تلخه و چقدر سخته که آدم احساس امنیت نکنه و نمی خواستم دیگه این احساس رو داشته باشم. دوست داشتم الان که تونستم از اون فضای کوچیک سنتی ضد زن و ضد بچه خارج بشم، کشف کنم، آگاه بشم، توانمند بشم که به همون فضای کوچیکی که بهش تعلق دارم بتونم کمکی بکنم. و این کم کم اصلا شد اصل زندگی من، شد هدف زندگی من.
آیا این آگاهی و این توانمندی و این کشف و اون هدفی که برای خودت ترسیم کردی برای کمک، آیا این دنیای تو رو امن‌تر کرد؟
تا حد زیادی، چون این حس امنیت رو به من داد. اون البته شاید لازم باشه اینجا بگم که من فکر نمی‌کنم امنیت لزوماً به معنی اینه که به همون آسیبی نرسه، یعنی تو یک قالبی یا توی یک وضعیتی خودمون رو بذاریم که از حوادث و از اتفاقات به دور باشیم. نه، من امنیت رو وقتی احساس میکنم که اتفاقا تو دل حوادث باشم و تو دل اتفاقات باشم ولی بدونم چجوری از خودم مراقبت کنم یا حداقل کم کنم اون آسیبو، و تو دل حوادث دقیقا تو دل حوادث. برای همین خیلی آدم بعد از اون هم خیلی آدم ریسک پذیری بودم، تو حوزه های مختلف وارد شدم، تو حوزه هایی که شاید برای خیلی ها مثلا نشون دهنده جسارت و این چیزا بوده، ولی دوست داشتم، دوست داشتم خودم بسنجم، دوست داشتم هی به خودم ثابت کنم که نه، من همچنان اون آدمی نیستم که به آسونی میتونه مورد آزار قرار بگیره و نتونه از خودش دفاع کنه.
گفتی خودتو در دل حوادث انداختی و آدم ریسک پذیری شدی و خیلی چیزا رو تجربه کردی، برام از این تجربه ها بگو.
نمیخوام بگم که کار مثلا شاقی انجام دادم، ولی تو همون مقطعی که بودم، مثلا تو دانشگاه بودم، یه سری خب یه اکیپی داشتیم که با هم دیگه کوه میرفتیم، با هم دیگه پیاده روی میکردیم. اون موقع این که خارج از این جمع بتونی همین کار بکنی، یکم نشون دهنده مثلا جسارت و اینا بود، حداقل اون موقع. و من دقیقا همین کار میکردم، مثلا صبح قبل از اینکه برن دانشگاه ساعت 5-5:30 صبح پا میشدم و میرفتم توی یک پارکی، اونجا میدویدم یا با آدمایی که اصلا نمیشناختمشون وارد صحبت میشدم، باشون ورزش میکردم. یعنی یک جورایی قبلش خودم رو میذاشتم توی وضعیت ناامن و بعد میومدم توی وضعیت شناخته شده امن. یا اینکه خیلی وقتها بدون اینکه حتی به اون جمع بگم، پا میشدم میرفتم کوه تنهایی. شاید کوه رفتن تو تهران برای یک دختر 20 ساله خیلی عادی نبود حداقل اون موقع، ولی من کار میکردم با اینکه واقعا یه وقتایی هم نمیدونستم الان میتونم مسیرم رو پیدا کنم یا نه، ولی به محض این که میرفتم و سالم برمیگشتم، شاید 10 درجه به اون احساس توانمندیم اضافه میشد، حس خودم از توانمندی. و کم کم وارد فعالیت های اجتماعی شدم، فعالیت های دانشجویی، فعالیت های سیاسی، که همه اینها توی مقطعی خب مسائل ریسک پذیری بودن. تجربه ها و فعالیت ها هم البته ادامه همون مسیر زندگیم بود از جایی که ازش اومده بودم، چون اولین جایی که وارد شدم به عنوان کسی که بخوام فعالیت کنم داوطلبانه، یک مؤسسه‌ای بود به اسم مؤسسه رحیاب که تو حوزه زنان و کودکان فعالیت میکردن و من تو بخش کودک آزاریش داوطلبانه اونجا عضو شدم و تونستم هم یکم اون زخم رو التیام بدم و حس کنم که همین با گفتنش تونستم این حس رو توی آدم دیگهی به وجود بیارم که اون هم تنها نیست و تنها نبوده توی تجربه این اتفاق تلخ.
دلت میخواست برگردی به شهر خودت و اونجا مفید باشی، این اتفاق افتاد؟
من برگشتم و فکر میکنم به اون چیزی هم که میخواستم تونسته بودم برسم قبل از اینکه برگردم، چون همیشه با یکی از دوستام که تو اون فضا مونده بود و ازدواج کرده بود، مدام این صحبت رو داشتیم که من به چه دلیل هنوز برنگشتم و من مدام اینو به عنوان دلیلی می آوردم که من نمیخوام همون آدمی باشم که از اونجا اومدم، میخوام یک آدم توانمندی باشم، یه چیزی شده باشم و اون چیز از نظر خودم یک آدمی بود که بتونه کمک کنه، اصلا حرفی واسه گفتن داشته باشه. این زن بودنه خب خیلی منو حساس کرده بود سر اینکه من باید متفاوت عمل کنم که بتونم متفاوت کنم اون تصوری که تو اون جامعه هست. یک زنی که حالا نهایت هم 4 سال لیسانس میخونه و باز هم برمیگرده به آغوش امن خونواده، چیزی رو نمیتونه عوض کنه. برای همین من میخواستم بمونم و همچنان توی اون حاشیه ناامن اتفاقا باشم که جامعه تعریف میکنه. من تجربه زندگی مجردی رو داشتم تو تهران، استقلال مالی توی شهری که هیچ پشتوانه ای نداشته باشی و از یه خانواده اومده باشی که واقعا هیچ پشتوانه مالی نداشته باشن و نتونن بهت کمک کنن، هم واسه خانواده خودم و هم واسه آدمایی که میشناختن منو تو اون شهر کوچیک، یک اتفاق بزرگی بود، یک تحول بود. یک حتی من خودم میشنیدم اینو که تو تاب و شکنی میکنی، ساختار شکنی میکنی، ولی کم کم این تبدیل شده بود به این که تو داری انقلاب میکنی، تو داری تصور این جامعه نسبت به زن رو عوض میکنی. و این خب برای من خوشایند بود و هی منو تشویق میکرد که ادامه بدم، که نهایتا هم حتی منجر شد به این که تصمیم بگیرم این چند سالی هم خارج از کشور زندگی کنم. و اون هم باز تحول عظیمی بود، به این دلیل که دقیقا بعد از این که عادت گرفته بودم به زندگی تهران، یعنی کاملا دیگه احساس امنیت داشتم، میخواستم حالا یک مرحله برم بالاتر، چون مطمئن بودم وقتی یک جای ناامنی واسه خودم امن کنم میتونم اینو به زنای دیگه یا به جامعه‌ام منتقل کنم که نه، اون هم ناامن نیست. اینکه یک زن تنها تو سن 25 سالگی وارد یک کشوری مثل آمریکا میشه و میتونه زندگی کنه، میتونه ادامه تحصیل بده، غیر ممکن نیست، یک ممکنه. قطعا آدم های دیگه هم بودن قبل از من که الگوی من بودن.
آیا اون فضا برای تو فضای امنی بود؟ آیا اونجا احساس کردی که خودتی، قوی هستی، توانمندی؟
نه متاسفانه میتونم بگم که اونجا هم این حس رو نداشتم، ولی اون حس تعلق نداشتنه که اونجا داشتم و قاعدتا تنهایی هم باهاش بود، تنهایی عمیقی هم باهاش بود، یک تفاوتی داشت. اونجا مثلا ثابت شده بود که جایی که توش هستم و امن، اتفاقا این چیزی نیست که من میخوام. من یادمه که توی خیابونای منهتن قدم میزدم، توی نیویورک جلوی این آسمون خراشو وای میسادم و شدیداً دلتنگ خیابونای شلوغ پر از آدم تهران میشدم، به این دلیل که میدونستم من نمیخوام آدمی باشم که انقدر فاصله بگیرم از جامعه‌ای که واقعا دوستش دارم و جامعه‌ای که حس میکنم که به هم نیازمنده و منم متقابلا بهش نیازمندم. و به همین دلیل اصلا نتونستم سعی کنم که خودم رو وفق بدم با اون جامعه جدید. و بعد از 2 سال برگشتم و هیچ وقتم پشیمون نبودم.
احساس عدم تعلق خیلی بخش مهمیش اون احساسی که تو داشتی که اونجا تو تغییری نمیتونی ایجاد کنی.
دقیقا این مفید بودن و به عنوان یک اصل زندگی خودم از یک جایی به بعد گذاشته بودم و خوشحال بودم، یک چیزی بود که انتخاب من بود، تحمیل نشده بود به هم. شاید این تقلای من نسبت به تجربیاتی که داشتم و گفتم به خاطر این بوده که نخواستم طبق اون تعریفی که جامعه ازم داشته و اون توقعی که جامعه ازم داشته و داره باشم، اون توقع بی نقص بودن و تسلیم وضعیت بودن و ساختار شکن نبودنه. من همیشه خب دوست داشتم اتفاقا عکسش عمل کنم و معتقدم که همینها باعث میشه که یک جامعه تغییر کنه.
از یک تقلایی گفتی برای ساختار شکنی و تاب و شکنی، ولی در مواجهه با کسانی که لزوماً تو رو نمیپذیرفتن یا جامعه‌ای که تو براشون ایدئال نبودی چه احساسی داشتی؟
احساس خوشایندی نبود، یعنی شاید یه وقتایی احساس خشم داشتم از اینکه چرا یک چیز انقدر انسانی و ساده پذیرفته نمیشه و یا سخت پذیرفته میشه. و یه وقتایی خب احساس حتی ترس داشتم از اینکه نکنه من اشتباه میکنم، با اینکه خب تو تنهایی خودم میدیدم چه اشتباهی، من جز این که میخوام خودم باشم. و اینکه اینجور مواقع آدم خیلی احساس تنهایی میکنه، یعنی مدام فکر میکنی که به تنهایی یک مسیری رو آغاز کردی و شاید باید به تنهایی هم ادامش بدی. و این تنهایی یک جاهای آدم رو اذیت میکنه از این که نکنه نتونم ادامه بدم. ولی من اعتقاد داشتم به این مسیری که انتخاب کرده بودم و خب چون احساس کردم تنهایی یکی از لازمه های این مسیره، دیدم نسبت به تنهایی عوض شد، دیگه به تنهایی میتونستم زندگی کنم. و اساساً این مسئله تنهایی یک مسئله از دید من فکر میکنم حالت وجودیه، یعنی ما باید بپذیریم که خیلی جاها به دلیل انتخاب هامون، به دلیل تصمیم هامون، به دلیل اصولی که واسه خودمون انتخاب کردیم، آدم های تنهایی هستیم و نمیتونیم توقع اینو داشته باشیم که جامعه با ما پیش بیاد.
تو صحبتات گفتی که یک جاهایی سخت بود این مسیر رو به تنهایی ادامه بده، یک جاهایی میترسیدی.
کسی که انتخاب میکنه تاب و شکن باشه، کسی که انتخاب میکنه تنهایی زندگی کنه و تنهایی یک سری مسائل رو پیش ببره، قاعدتاً پس ذهنش این نیست که تو تنهایی خودش هم مؤثر باشه. یعنی من خب دوست داشتم تو جامعه مؤثر باشم و خب این تا حدی منو میترسوند که نکنه من انقدر از این جامعه منزوی بشم و انقدر جامعه منو طرد کنه که دیگه من اصلا بود و نبودم هیچ فرقی نکنه.
و راه حلت چی بود؟
خب یک جایی این حجم از فاصله گرفتنه دیگه واسم قابل پذیرش نبود. یعنی می دیدم هر چقدر که من پیش میرم و فکر میکنم که دارم مؤثر واقع میشم، جامعه از من فاصله میگیره. کاری که میتونستم بکنم این بود که توقف کنم و یکم به خودم بیام و متوجه شدم که من خیلی از موضع بالا میخواستم این تغییر اتفاق بیفته. همین ادبیات روشنفکر مآبانه میتونم حتی بگم و همین خود انتقادیه باعث شد که متوجه بشم من هم دچار کشفهمی شدم و این کشفهمی رو به جامعه منتقل کردم و باعث تنها شدن من شده. تنها بودن تو این مسیر یک تنهایی بود که خودم این دفعه به خودم تحمیل کرده بودم و این خوشایند نبود و تصمیم گرفتم که شرایط رو به یک نحو دیگه ای عوض کنم.
این شرایط رو تونستی عوض کنی؟
فکر میکنم تونستم و برگشتم. من وارد جمعای مختلف زنان شدم و همین خب نهایتاً منجر شد به تشکیل انجمنهای مختلف. و وقتی به این جامعه وصل شدم خب اتفاقای خیلی مثبتی افتاد.
حالا اون حس تنهایی کجا بود؟ آیا همچنان احساس تنهایی داشتی یا اون شکلش عوض شده بود؟
بله احساس تنهایی داشتم حتی بعد از وصل و بازگشت به اون جامعه، ولی جنس این حس تنهایی خب خیلی متفاوت بود با اون حسی که تو بچگی داشتم نسبت به تنها بودن و کسی ندیدن، به این معنا که پذیرفته بودم تنهایی رو و حسشو و این پذیرشه خیلی این تلخی حس تنهایی رو کم میکرد باسم. و این حس تنهایی دیگه وابسته به موقعیت نبود، یعنی اینجوری نبود که من تو یک موقعیت خاصی حتما این حس تنهایی رو داشته باشم. انگار همیشه با من بود و تفکیک نشدنی بود به دلیل مسیری که توش بودم، به دلیل گذشته‌ای که داشتم.
و بعدش چطور آیا تجربه جدیدی کردی در زندگی که باز هم احساس کنی که این احساس تنهاییت عمیق تر میشه؟
دقیقاً همزمان با اینکه فکر میکردم که خب حالا در این وصل شدن تونستم اون هیته شخصی خودم و خصوصی خودم رو حفظ کنم و حس تنهایی عوض شده بود بازم، دقیقا همون موقع برای من یک اتفاقی افتاد که خیلی غیر قابل پیش بینی و باز هم یک تنهایی عمیق تحمیلی رو به من تحمیل کرد. این خودش باز باعث شد که من بعد از این اتفاق ایمان بیارم به این که ما هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم که تنها نیستیم. این اتفاقی که افتاد، من بازداشت شدم و چند روزی رو در یک سلول انفرادی بودم، در یک سلولی که سالها بود میدونستم در یک جایی از این شهری که من توش زندگی میکنم زندانی هست که این زندان و این سلول ها زیر سطح زمین هستن که اتفاقا وسط شهر هست و مدام آدم ها از این مسیر عبور میکنن غافل از این که زیر پاشون عده‌ای هستن که محکوم شدن به تنهایی و خب من هم 20 شب یکی از اونا بودم و بعد از اون شهر کلن برای من متفاوت شد. حسای خیلی متفاوتی من از بچگی نسبت به این شهر داشتم. یک زمانی احساس بیگانگی میکردم به این دلیل که فکر میکردم این شهر نسبت به من ظلم میکنه، نسبت به من خشنه و ازش خارج شدم. یک دوره دوست داشتم این شهر رو، بهش احساس دین داشتم و تقلا کردم که به عنوان یک آدم مفید و قوی برگردم و به همین شهر و آدم های همین شهر کمک کنم و الان که فکر میکنم به اون مرحله رسیدم، این داستان واقعا همه چی رو برای من به هم این شهر یک چهره ای از خودش به من نشون داد که وحشتناک بود و ترسناک بود. من هیچ وقت نتونستم به حالت عادی و معمولی گذشته از اون مسیر عبور کنم، از اون مسیری که دیگه الان میدونستم چیه، دیده بودم، تنهاییشو کاملا حس کرده بودم، مچاله شدن تو سلولو حس کرده بودم، ساعتهایی که برمیگشتم از بازجویی‌های طولانی فرساینده تحقیرآمیز تو اون سلول‌ها به معنای واقعی مچاله می شدم تو خودم و بعدها از اون مسیر که عبور می کردم دقیقا به مچاله شدن آدم هایی که اون زیر هستن فکر می کردم و این باز خشم رو در من بیدار کرد که نه، من هنوز نسبت به این جامعه بیگانه هستم. من فکر میکنم اگر کسی زیر اون زمین محبوسه و محکوم به تنهایی، با اینکه من نمیدونم دلیلش چیه ولی قطعا خودم رو مقصر میدونم. هممون نسبت به همدیگه مسئولیم. جایی یا نبودم یا زیادی بودم یا بیتوجه بودم که منجر به محکوم شدن یک آدمی شده زیر این زمین که من الان روش قدم میزنم.
آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده. Thank you.
آینده تو با این احساس مسئولیت چه شکلیه؟
خیلی تصویر مشخصی دارم از خودم. این که چقدر عملی میشه و چقدر موفق میشم و نمیدونم. دلم میخواد جز آرزوهامه که شایسته این باشم که بتونم یک بچه رو به سرپرستی قبول کنم. یکی از دلایلش اینه که خیلی خیلی علاقه مندم به بچه ها. خیلی ارتباط خوبیه. خیلی احترام قائلم برای بچه ها. و معتقدم که خیلی از بچه ها یاد گرفتم واقعا. دوست دارم این تنهاییمو با یک کسی که الان تنهاست شریک بشم. و چه کسی بهتر از بچه هایی که به دلایل مختلف محکومن اونام به تنهایی. همونطور که من در بچگی یک گوشه می شستم و منتظر بودم، منتظر حرفی بودم، منتظر توجهی بودم یا منتظر یک مراقبت بودم، منتظر یک نجات دهنده بودم که منو از یک سری مسائل نجات بده. تمام زندگیم بر این اساس چیده شده. همین اتفاق اگر بیفته فکر میکنم من آنچه که خواستم تو زندگیم تونستم به دست بیارم.
ما دل شدگان خاص رو به شیرین پناهیم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم. صد شور نهان با ما تا با تب جان با ما، در این سر بی سامان غمهای جهان.
هفتمین قسمت پادکست تنها رو با هم شنیدیم. اگه نقد، نظر و پیشنهادی دارین یا دوست دارین روایت خودتون رو اینجا بگین، به من ایمیل بزنین. ایمیل رو میتونین در توضیحات این قسمت پیدا کنین. ممنونم که گوش دادین.